صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 21 آذر برابر با 12 دسامبر خوش اومدین. ما این سوی میز شما، آن سوی میز صبحانه از شما، خبر از ما. در این برنامه 90 دقیقه از دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی میشنویم، مثل هر روز از رادیو فردا در شهر پراگ. امروز سازمان هواشناسی برای سراسر ایران آسمانی ابری و نیمه ابری پیش بینی کرده. البته به غیر از استان هرمزگان که صاف و آفتابیه، بارش برف در بیشتر استانهای غربی و شمال غربی کشور امروز و فردا ادامه داره. دمای هوای تهران حداکثر 4 درجه خواهد بود. استان هرمزگان گرمترین استان کشور با حداکثر 27 درجه و آذربایجان غربی با حداقل -7 درجه سردترین استان کشور. یک ساعت اول از این برنامه 90 دقیقه رو میتونین از 2 کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا هم ببینید به صورت تصویری و 30 دقیقه پایانی رو بشنوید از طریق گیرنده های رادیویتون. این همکارانم هم تا پایان صبحانه با خبر همراه شما خواهند بود. مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر این برنامه، مهتاب وحیدی‌راد مسئول اتاق خبر، کیان معنوی که از تحریریه با ماست و حسن حسنی مسئول بخش فنی. من رضا ولی‌زاده تا پایان این برنامه در کنار شما خواهم بود، اما مهتاب وحیدی‌راد اینجاست در استودیو با خبرهای ایران و جهان تا صبحانه با خبر رو آغاز کنیم. خوش اومدی مهتاب.
ممنونم رضا. با سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای مشترک نشست خود را ثمربخش توصیف کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا در این بیانیه آمده است در این نشست پیشرفت اجرای مفاد توافق تهران در زمینه چارچوب همکاری‌های ایران و آژانس مرور شده است. بازدید از راکتور آب سنگین عراق و معدن گچین بندرعباس از جمله مفاد توافقنامه است که ماه گذشته در سفر یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران امضا شد. تاریخ نشست بعدی کارشناسان و آژانس بین المللی انرژی اتمی 1 بهمن ماه تعیین شده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک عضو هیئت مذاکره کننده ایرانی از ادامه مذاکرات کارشناسی ایران با 5+1 در روز پنجشنبه خبر داد. این مذاکرات با هدف دستیابی به تفاهم بر سر نحوه اجرای توافقنامه ژنو و از روز دوشنبه 18 آذر ماه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده است. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران گفته است تاریخ اجرایی شدن توافقنامه ژنو و سازوکار اجرایی آن پس از پایان نشست کارشناسان اعلام خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا رویال بانک اسکاتلند را به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران، کوبا، سودان و میانمار جمعاً به پرداخت 133 میلیون دلار جریمه کرد. بنابر اعلام خزانه‌داری آمریکا، این بانک بین سال‌های 2005 تا 2009 میلادی به طور منظم تلاش کرده است پرداخت‌های مربوط به مشتریان ایرانی خود را پنهان کند که این اقدام مغایر با تحریم‌های وضع شده علیه ایران بود است. بر اساس این گزارش، رویال بانک اسکاتلند موظف است دست کم 100 میلیون دلار از جریمه تعیین شده را پرداخت کند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران مخالفت با حکم اعدام را مخالفت با حکم اسلام خواند و دین اسلام را شامل عالی ترین ارزش های حقوق بشری دانست. به گزارش های خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی روز چهارشنبه در دیدار با مسئولان عالی قضایی ایران گفته است قوه قضاییه بدون توجه به صحبت‌های دروغ و بی‌منطق با صلابت به کار خود ادامه خواهد داد. وی در ادامه صدور حکم قصاص را برابر با دستورات قرآن دانست و از کشورهایی که برای جرم قتل مجازات زندان تعیین می‌کنند انتقاد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه عصر چهارشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی در این دیدار گفت هدف دولتش رسیدن به روابطی استراتژیک و بسیار نزدیک با روسیه است. آقای روحانی همچنین تأکید کرد که از نظر ایران مفهوم توافقنامه ژنو به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی در ایران است و تفسیرهای دیگری از آن به روند اعتمادسازی لطمه میزند. بنابراین گزارش سرگئی لاوروف هم گفته است که در مورد تفسیر توافق ژنو روسیه با ایران اختلاف نظر ندارد. و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا روز چهارشنبه از آزادی دو تن دیگر از شهروندان اسلوواکی بازداشت شده در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش این دو تبعه اسلوواکی به سفارت این کشور در تهران تحویل داده شدند. رضا
ممنونم. مهتاب وحیدی را در ابتدای این بخش و در ابتدای هر بخش از این برنامه هر 30 دقیقه با خبرهای ایران و جهان باز هم به ما خواهد پیوست. اما خیلی کوتاه براتون میگم که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت. آغاز مذاکرات مخفیانه ایران با آمریکا از 8 ماه پیش. اکنون کنگره آمریکا از دولت اوباما خواست درباره این مذاکرات مخفیانه توضیح دهد. یک گزارش در این باره داریم. گزارشی داریم از مجموع تذکرهای مجلس به وزرای دولت 11 و حسن روحانی که نسبت به دولت‌های پیشین چندین برابر شده است. بازار بورس تهران هر روز رونق بیشتری پیدا می کند. در گفتگوی اقتصادی امروز از دلایل این رونق و دوام آن بیشتر خواهید شنید. صفحه اول 7 از روزنامه های امروز رو براتون خلاصه می کنیم. زنگ ورزش داریم. پیام های تلفنی شما رو می شنویم و پیامک های شما که اگه به دستمون برسه در طول برنامه حتما می خونیم. با این دو شماره منتظر پیامک های شما هستیم. 2-0-420-733-595-555 و 2-0-726-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. دیپلماسی پنهان عنوانی است که برای مذاکرات مخفیانه دولت اوباما و جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده. مذاکراتی که 8 ماه پیش و حتی پیش از آغاز کار دولت حسن روحانی آغاز شده بود. اکنون کنگره آمریکا از دولت اوباما خواسته تا درباره این مذاکرات مخفیانه توضیح بدهد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
قانونگذاران کنگره آمریکا روز چهارشنبه از دولت آمریکا در مورد جریان دیپلماسی پنهان با جمهوری اسلامی ایران توضیح خواستند و خواهان شفافیت بیشتر شدند. بنابر گزارش‌ها، باب کراکر، سناتور جمهوری‌خواه، روز چهارشنبه از پونیت تلوار، مشاور ارشد باراک اوباما در امور خاورمیانه خواست که درباره تماس‌هایی که گفته شده است در ماه‌های اخیر با جمهوری اسلامی ایران به صورت پنهان انجام گرفته توضیح دهد. بنابراین گزارش ها تماس هایی که پرسش های قانونگذاران آمریکا را برانگیخته در 8 ماه گذشته و در کشور سلطان نشین عمان و چند نقطه دیگر صورت گرفته است. مشاور ارشد اوباما در امور خاورمیانه در جلسه پرسش و پاسخ در کمیته روابط خارجه سنا آمریکا گفت که او در تابستان 2012 و دوباره در مارس 2013 در عمان با هیئت ایرانی ملاقات کرده است و افزود که مذاکرات پس از انتخاب حسن روحانی گرمتر شده است. به گفته آقای تالوار این گفتگوها بیشتر بر مسئله اتمی تمرکز داشته است. بنابر گزارش اسوسییتد پرس، مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا ناخشنودی خود را از اینکه به گفته او قانونگذاران در جریان گفتگوها قرار نگرفتند ابراز داشت و این پرسش را مطرح کرده است که آیا مسائل دیگری مانند وضعیت حقوق بشر در ایران، حمایت تهران از حزب الله و حماس و یا موضوع طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن مطرح شده است یا نه. به گفته مشاور اوباما، علاوه بر موضوع هسته‌ای ایران، تنها درباره سرنوشت 3 آمریکایی بازداشتی در ایران بحث شده است. بنابر گزارش‌ها، مت سالمون، نماینده جمهوری‌خواه آریزونا، روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان خطاب به جان کری وزیر امور خارجه گفته است که وزارتخانه تحت نظارت او مردم آمریکا را درباره مذاکراتی که به صورت مخفی جریان داشته است، آگاهانه گمراه کرده است. جریان دیپلماسی پنهان بین دولت‌های ایران و آمریکا در حالی در کنگره سوال برانگیز شده است که وزیران خارجه ایران و آمریکا در روزهای اخیر و در پی توافق مقدماتی ژنو بین 5 به علاوه 1 و ایران تلاش می‌کنند از هر گونه مانعی که باعث ضربه خوردن به این توافق شود جلوگیری کنند. به دنبال حمایت روز سه‌شنبه تیم جانسون، رئیس کمیته بانکداری سنا، از تعلیق روند تصویب تحریم‌های تازه در کنگره علیه ایران، مجلس‌های نمایندگان و سنای آمریکا روز چهارشنبه اعلام کردند که کنگره آمریکا برای فرصت دادن به نتیجه مذاکرات ژنو فعلا روند تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران را برای چند هفته و تا ماه ژانویه متوقف می‌کند.
کیان معنوی گزارش می‌داد ما در 3 ماه اول آغاز به کار دولت حسن روحانی سال نمایندگان مجلس از وزرا 5 برابر و تذکر به وزرا و رئیس جمهوری نیز 35 برابر به نسبت سنوات قبل افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از وحید پوراستاد.
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی میگوید نمایندگان مجلس در طول 3 ماه اخیر، یعنی از اول شهریور امسال تا 6 آذر ماه، جمعاً بیش از 1400 مرتبه به وزرای دولت روحانی و رئیس جمهور تذکر دادند. همچنین از میان این تعداد تذکرات، رئیس جمهور با بیش از 220 فقره بیشترین تذکرات را دریافت کرده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسین مظفر با تأکید بر اینکه علت افزایش تذکر به رئیس جمهور به دلیل وزارتخانه‌های فاقد وزیر بود تصریح کرد، در این حال در مقایسه با سنوات گذشته در همین بازه زمانی مشخص تذکر به هیئت وزیران و رئیس جمهور 35% افزایش یافته است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس، میگوید بخشی از افزایش تذکرات به دولت آقای روحانی به خاطر رویکرد متفاوت مجلس به دولت جدید است.
همونطوری که این عضو کمیسیون شورای مجلس توضیح داده، به هر حال بخش عمده ای از این پرسش‌ها به خاطر فقدان وزرا بوده در کابینه آقای روحانی و البته صرف نظر از اون وجه شکلی، خب طبیعتاً با توجه به ترکیبی که مجلس داره و کاملاً رویکرد متفاوتی داره به جهت سیاسی و نقطه عزیمت‌های متفاوتی داره، چشم‌اندازهای دیگری رو تعقیب می‌کنه، طبیعتاً تا حدی امکان تلاش میشه که به نوعی مواجهه صورت بگیره با وزرای دولت روحانی، به ویژه از طرف اون بخش اقلیت مجلس که رادیکالتر هستند و جبهه پایداری و باند احمدی نژاد مشایی رو مورد نظر دارن.
حسین مظفر نماینده مجلس همچنین تاکید کرده در طول 3 ماه گذشته بیشترین سوال از وزرای دولت حسن روحانی مربوط به وزیر مسکن و راه و شهرسازی و کمترین آن مربوط به وزیر دفاع بوده است. همچنان که سوال از وزرا در مقایسه با سنوات قبل 5 برابر افزایش پیدا کرده. معاون نظارت مجلس همچنین گفته است مهمترین محورهای نظارتی عبارتن از نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین که در طول این مدت 3 ماه از 17 قانون ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی، 3 قانون در مهلت مقرر و 9 قانون با تأخیر ابلاغ شده است. البته او تأکید کرده در این ظرف زمانی مشخص در مقایسه با سنوات گذشته 55% تأخیر ابلاغ قوانین کاهش داشته است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی.
من گمان میکنم بیشتر از این که نشان دهنده کارآمدی و کفایت دولت بنفش آقای روحانی باشه، نشان دهنده عمق فاجعه ایه که در دولت بیکفایت و ناکارآمد احمدی نژاد وجود داشته و حالا بخشای متفاوتی از اون در حوزه‌های مختلف داره خودنمایی میکنه و بیشتر مشخص میشه، از جمله در مورد دادن بودجه سال آینده که خب برای اولین بار بعد از این سالها دولت در زمان مقرر تقریبا لایحه بودجه رو تحویل مجلس بده.
در هفته‌های گذشته فشار نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به دولت روحانی افزایش چشمگیری پیدا کرده، به صورتی که در هفته جاری بیش از 10 وزیر برای پاسخگویی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس احضار شدند و وزیر اقتصاد و نیرو هم در صحن علنی مجلس پاسخگوی سوالات نمایندگان بودند. البته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم از سوی تعدادی از نمایندگان منتقد دولت تهدید به استیضاح شد.
وحید پوراستاد گزارش میداد، اما نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما.
در مورد شاجری جدید سازمان تامین اجتماعی بنده پرسش از این نمایندگان دارم که اینی که شما حداقل در روز 17 مرتبه از خدای خود میخواهید که اهدنا الصراط المستقیم، حالا یه بارم از خودتون بپرسید که تاثیر اون بر روی شما بس چه بوده؟ شما که همتون به چپ و راست ساخت خاکی زدین، پس چه اهدنا الصراط المستقیم؟ مگه نمیگین اون دنیا؟ مگه نمیگین آخرت؟ پس چرا انقدر ضعیفین؟ آخه 217 نفر بعد بیان از تامین اجتماعی پول بگیرن، پس بابا خدا عاقبت شما رو بخیر کنه.
آبروی نظام خیلی وقته که رفته آقای حمید رضایی، منتها شما تازه به این موضوع اعتراف کردید. این نظام اسلامیتون، شما چجوری میتونید تو شرایطی که وضع اقتصاد مملکت خرابه و مردم با قرض گرفتن از همدیگه زندگیشون رو میچرخونن میلیونی کارت هدیه بگیرید؟ من یکی که به سهم خودم راضی نیستم. حیف اسم نماینده ملت که رو بعضی از این نماینده های مجلسه.
آقا جون، این مسئولین چیکار دارن میکنن؟ گرانی داره فشار میاره به جوانان، به همه خانواده ها فشار داره میاره. الان من یک جوان که میخوام ازدواج بکنم، با کدوم پول ازدواج بکنم؟ با کدوم کار ازدواج بکنم؟ چرا مسئولین به فکر نیستن؟ خب ما صدای ما کجا به گوش کسی برسه؟ به کی بنالیم؟ هم از مسئولین، هم از اروپا، هم از آمریکا، هم از شرق، هم از غرب، هم از خودی. یکی صدای ما رو تو رو خدا برسونه. خداحافظ.
من خواستم بگم که بودجه سال 93 که از طرف دولت آقای روحانی به مجلس ارائه شد، به نظر میسه با مشکلات جدی مواجه بشن باش. اولین که ما شاهد استعفای دست جمعی نمایندگان استان خوزستان بودیم، نسبت به این بودجه اعتراض داشتن و این بودجه با توجه به تورم و گرانی هایی که موجود هست تخفش خیلی پایین هست و به نظر میرسه که مردم در آینده با مشکلهای جدی مواجه بشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تداوم چشمگیر رونق در بازار سهام تهران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. بورس تهران از رکوردی به رکورد دیگر می رود و بخش روزافزونی از سرمایه گذاران ایرانی را به طرف خود جلب می کند. اما آیا می توان این رونق را در تاریخ بورس ایران استثنایی توصیف کرد؟ فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس به این پرسش پاسخ می دهد. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر. آن چیزی که بیش از همه جلب توجه میکنه تضاد آشکاری هست که بین رونق بورس از یک طرف و شاخصهای اقتصاد کلان ایران از طرف دیگه وجود داره. نرخ رشد اقتصادی ایران منفی است، نرخ تورم اون در محدوده 40% نوسان میکنه، ابهامهای حاکم بر آینده اقتصاد کشور در کوتاه مدت و میان مدت کم نیست و در همون حال شاخص کل بازار سهام تهران دیروز مرز 86,000 واحد رو پشت سر گذاشت. این اولین بار هست که ارزش بازار سرمایه ایران از حجم کل نقدینگی کشور که بالای 500,000 میلیارد تومان هست بیشتر شده و با رقم تولید ناخالص داخلی ایران هم فاصله زیادی نداره. این احتمال هم وجود داره که بازدهی بازار سهام امسال به بالاترین سطح برسه در تاریخ بورس تهران.
آقای خواهند، با توجه به اوضاع عمومی اقتصاد ایران این پرسش پیش میاد که چرا سیل نقدینگی به طرف بازار سهام سرازیر شده؟ آیا میشه از تأثیر مثبت توافق هسته‌ای ژنو بر بورس تهران صحبت کرد؟
رونق بازار بورس ماه‌ها هست که ادامه داره و توافق ژنو هم شاید توانسته باشه به حفظ این رونق کمک بکنه، ولی این مسلماً عامل اصلی نیست. عامل اصلی هجوم نقدینگی به بازار سهام یأس یا بدبینی نسبت به سایر بازارها یا بازارهای موازی است. سرمایه گذار میتونه به یک بازار بدون ریسک پناه ببره و اون سپرده گذاری در بانک هاست برای دریافت بهره یا سود بانکی. منتها وقتی در کشوری مثل ایران نرخ سود بانکی این همه پایین تر از نرخ تورم هست، طبعا سرمایه گذار که مایل به تحمل این همه ضرر نیست از بازار پولی خارج میشه. بازار ارز هم فعلا جاذبه خودش رو از دست داده و صاحبان سرمایه از ترس اینکه قیمت دلار در شرایط فعلی از این که هست پایین تر بیاد، روش شدیداً احتیاط‌آمیزی رو نسبت به این بازار در پیش گرفتن. بازار طلا هم چه در مقیاس بین‌المللی و چه در داخل کشور چنگی به دل نمیزنه و بازار مسکن هم همچنان راکت است. خلاصه اینکه جو عدم اطمینان و یا رکود حاکم در این بازارهای موازی بخش بزرگی از نقدینگی رو به طرف بازار سرمایه سوق داده.
خب در این شرایط های میشه گفت که بازار سهام ایران در یک وضعیت حبابی قرار گرفته و کسانی که در بورس سرمایه گذاری میکنن با ریسک خیلی بالایی روبرو هستن؟
به هر حال شکاف بین رونق بورس و واقعیت‌های اقتصادی کشور باید سرمایه گذاران رو به تأمل واداره، به خصوص سرمایه گذاران خورده پا رو که بعضی از اونها چندان با وضعیت بازار سهام و نوسان‌های گاه شدید اون آشنا نیستند. به اینها باید هشدار داد که بورس رو با کازینو اشتباه نکنند و همه تخم مرغ‌هاشون رو در یک سبد نگذارند.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
روز خوبی رو برای همه آرزو دارم.
سفر وزیر خارجه روسیه به ایران و همچنین جنجال اهدای کارت‌های هدیه به نمایندگان مجلس توسط سعید مرتضوی جزء تیترهای اصلی روزنامه‌های امروزه، اما همه تیترهای روزنامه‌ها فقط اینها نیست. کافیه چند دقیقه با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از کانادا همراه شیم تا بیشتر از اینها بشنویم. درود به تو شهرام، صبحت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام با کدوم روزنامه شروع کنیم امروز؟
روزنامه مردم سالاری که امروز در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی که با 116 رأی موافق این ماده اول این طرح به تصویب رسیده و به این ترتیب تصمیم عجیب آقای محمود احمدی نژاد در تیر ماه 1386 که این سازمان رو منحل اعلام کرده بود لغو میشه و بار دیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آغاز به کار خواهد کرد.
همینطور صحبت‌های احمد توکلی رو هم منتشر کرده در مورد ماجرای اهدای کارت‌های هدیه از طرف سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگان مجلس که روزنامه شرق اون رو به عنوان تیتر یک خودش منتشر کرده.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک نوشته که کارت‌های هدیه‌ای که آقای سعید مرتضوی در زمان ریاست سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگان مجلس داده بود حالا دردسر ساز شده. احمد توکلی گفته که سعید مرتضوی بسیاری از مسئولان کشور رو آلوده کرده بود. آقای محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس و چهره‌های اصولگرا اما گفته که کارت هدیه در همه ادوار مجلس بوده و مشکلی نیست. عکسیه که این روزنامه هم دیدار آقای روحانی هست با وزیر خارجه روسیه که روز گذشته به تهران سفر کرده بود و یک گفتگو هم این روزنامه داره با شهردار زن شهر سرباز در استان سیستان و بلوچستان.
اتفاقا روزنامه آرمان امروز هم عکس یکش رو طرحی از سعید مرتضوی منتشر کرده، تیتر یک هم که به سوال نمایندگان از وزرا اختصاص داره. از اینها برامون بیشتر بگو.
روزنامه آلمان در تیتر یک گزارش داده از قول معاون نظارت مجلس شورای اسلامی که سؤال نمایندگان از وزرا در سه ماه نخست دولت آقای روحانی نسبت به مدت قبلی و دولت پیشین 5 برابر شده. عکسیه که این روزنامه هم باز ماجرای سعید مرتضوی، فساد مالی در سازمان تأمین اجتماعی و پیامدهای گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این ماجراست.
روزنامه قانون شهرام غیر از عکس یکی که به هر حال در مورد دیدار سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه و همینطور محمد جواد ظریف منتشر کرده، تیتر یکش رو اختصاص داده به شرط سردار جعفری برای رابطه با آمریکا. این شرط چی هست؟ چه صحبتهایی کرده سردار جعفری؟
فرمانده کل سپاه پاسداران گفته که آمریکا باید ماهیت استکباری خودش رو تغییر بده تا ما بتونیم با اون رابطه داشته باشیم. در این حال اونطوری که روزنامه قانون نوشته، فرمانده کل سپاه از فعالیت سیاسی این نیرو دفاع کرده و گفته که ما به منتقدان فعالیت سیاسی سپاه که یک نیروی نظامی هست کاری نداریم و کار خودمون رو انجام میدیم.
خب اگه موافقی بریم سراغ روزنامه دست راستی، روزنامه جوان. از جوان برامون بگو.
روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز در تیتر یک نوشته که مناطق محروم امیدوار هستند که دولت آقای روحانی با تدبیر لایحه بودجه رو اصلاح کنه و بودجه بیشتری به این مناطق اختصاص بده. عکسی که این روزنامه هم باز دیدار آقای ظریف و وزیر خارجه روسیه هست سرگئی لاوروف و البته به نقل از وزیر خارجه آمریکا هم روزنامه جوان نوشته که ایران به دنبال سلاح اتمی نیست.
اما روزنامه شهروند، آخرین روزنامه که ثابت کرده این روزها میتونه غیر از مسیر تیترهای تکراری مسیر دیگری رو هم بره و در تیتر یکش نوشته زلزله خاموش در جنوب پایتخت، ماجرا چیه؟
این تیتر برگرفته از گزارشی هست که بنوشته روزنامه شهروند روز گذشته مدیر کل دفتر بررسی مخاطرات زمینشناسی سازمان زمینشناسی ایران در یک نشست خبری ارائه کرده و ایشون گفته که 300 دشت اصلی ایران در معرض فرونشست هستند و از همه بیشتر دشت تهران هست که به گفته ایشون رکورددار فرونشست در تمام دنیا هست و روزنامه شهروند پیامدهای اون و منجر شدن احتمالی این فرونشست به زلزله رو هم امروز در گزارش اصلی خودش مورد بررسی قرار داده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم صفات داخلی روزنامه ها رو بیشتر بررسی میکنیم.
متشکرم.
بی هیچ مقدمه‌ای برای شنیدن تازه های ورزش همراه میشیم با حبیب روشنزاده.
قهرمان سنگین وزن کشتی فرنگی جهان امیر علی اکبری به خاطر دوپینگی بودن برای ابد از شرکت در مسابقات محروم شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از فدراسیون جهانی کشتی، تست دوپینگ امیر علی اکبری که در مسابقات جهانی بوداپست برنده مدال طلای وزن 120 کیلوگرم شده بود مثبت اعلام شده و حکم محرومیت مادام العمر این کشتیگیر ایرانی صادر گشته. محرومیت ابدی به این دلیل است که این دومین بار است وی مرتکب عمل دوپینگ می شود. به این ترتیب مدال طلای امیر علی اکبری که در مسابقات جهانی 2013 به دست آورده بود از وی پس گرفته می شود. امیر علی اکبری در سال 2010 نیز در مسابقات جهانی مسکو برنده مدال طلا شده بود. در مسابقات جودوی قهرمانی نوجوانان آسیا در چین هیچ یک از نمایندگان ایران به پیکارهای پایانی راه نیافتند، ولی ایران 4 نماینده روی سکوهای سوم داشت. محمد رشنونژاد، محمد رضا فتحی‌پور، حسین عربی و رامین صفویه برندگان مدال‌های برنز بودند. 7 نفر نیز در اوزان مختلف حذف شدند. از جمله مینا عزیزی در بخش دختران که به گزارش ایرنا به دلیل اشتباه رخ داده در ثبت نام نتوانست روی تاتامی برود و حذف شد. طی مراسمی که در کرمانشاه برگزار شد، از مریم هاشمی که 2 بار در مسابقات جهانی وشو به مقام قهرمانی جهان رسیده قدردانی به عمل آمد و لوح تقدیر رهبر جمهوری اسلامی به وی اهدا گشت. مریم هاشمی در پایان این مراسم به خبرنگار شبکه خبر اظهار داشت:
خدا شکر که تونستم 2 بار مقام طلا رو به دست بیارم.
مریم هاشمی که 22 سال دارد در سالهای 2011 و 2013 میلادی در مسابقات جهانی وشو بر سکوی اول جهان ایستاده بود. هفته هشتم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران با باخت تیم صدر جدولی متین ورامین همراه بود که در مشهد از میزان خراسان 2-3 شکست خورد. تیم باریچسانس کاشان هم 3-1 بر پیکان تهران غلبه کرد تا تیم تهرانی که زمانی از تیم‌های مطرح لیگ والیبال بود به رده هشتم برود. در حال حاضر تیم‌های متین ورامین، باریچسانس کاشان و کاله مازندران در جدول 12 تیمی اول تا سوم است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز هفته 18 خود را با 2 بازی آغاز می‌کند. سپاهان در اصفهان میزبان گسترش فولاد تبریز است و سایپا در کرج پذیرای استقلال خوزستان. هر 2 بازی ساعت 3 بعد از ظهر آغاز می‌شود. بقیه بازی‌ها فردا و پس فردا برگزار خواهند شد. و شب گذشته پرونده بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا بسته شد و تیم‌های اول و دوم 4 گروه دیگر ورودشان به مرحله حذفی رسمیت یافت. چلسی، دورتموند، آتلتیکو مادرید و بارسلون به عنوان تیم‌های اول و تیم‌های دوم هم عبارت بودند از شالکه، آرسنال، زنیت سن پترزبورگ و آس میلان. ضمناً بازی گالاتاسرای و یوونتوس که به خاطر برف سنگین در استانبول سه‌شنبه شب در دقیقه 32 نیمه کاره مانده بود، از دقیقه 32 دنبال شد و گالاتاسرای با 1 گل برنده و برای مرحله حذفی انتخاب گشت. مراسم قرعه کشی میان 16 تیم منتخب مرحله حذفی لیگ قهرمانان روز دوشنبه در سوئیس برگزار خواهد شد.
حبیب روشنزاده از تازه‌های جهان ورزش میگفت ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و وارد بخش دوم مجله صبحانه با خبر میشیم. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم مثل همیشه، اما این بار از مهتاب وحیدی راد. مهتاب.
متشکرم رضا. با سلام مجدد. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در بیانیه مشترک نشست خود را ثمربخش توصیف کردند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک عضو هیئت مذاکره کننده ایرانی از ادامه مذاکرات کارشناسی ایران با 5+1 در روز پنجشنبه خبر داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا رویال بانک اسکاتلند را به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران، کوبا، سودان و میانمار جمعاً به پرداخت 133 میلیون دلار جریمه کرد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران مخالفت با حکم اعدام را مخالفت با حکم اسلام خواند و دین اسلام را شامل عالی‌ترین ارزش‌های حقوق بشری دانست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه عصر چهارشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. حسن روحانی در این دیدار گفت هدف دولتش رسیدن به روابطی استراتژیک و بسیار نزدیک با روسیه است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از آزادی 2 تن دیگر از شهروندان اسلواکی بازداشت شده در ایران خبر داد. و آمریکا و بریتانیا ارسال ابزار نظامی غیر مهلک مانند عینک‌های ویژه دید در شب و دستگاه‌های ارتباطات را به مخالفان بشار اسد در شمال سوریه متوقف کردند. رضا.
ممنونم مهتاب وحیدی راد. 30 دقیقه دیگه برمیگرده به استودیو با مشروع خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر هم چند گزارش و گفتگو براتون داریم. از جمله آمریکا و بریتانیا ارسال کمک‌های نظامی غیر مرگبار خود را به ارتش آزاد سوریه متوقف کردند. تا چند لحظه دیگه در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. در بخش فرهنگ و هنر از تولد احمد شاملو شاعر معاصر می‌شنویم تا فیلم مستندی با حضور ناصر ملک مطیع. بعد از همه اینها که گفتم با کمی موسیقی از دنیای خبر و سیاست فاصله میگیریم و البته پیام‌های تلفنی شما هم جای خودش رو داره و اگر فرصتی بود حتما پیامک‌های شما رو هم میخونیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همونطوری که در خبرها هم شنیدید، آمریکا و بریتانیا کمک‌های غیر مرگبار خودشون رو به ارتش آزاد سوریه به حال تعلیق درآوردن. اما این دو کشور چه کمک‌های نظامی به مخالفان اسد ارائه می‌کردن و دلیل این اقدام چه هست؟ ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه به این پرسش پاسخ میده. سلام ایلیا، صبحت بخیر.
بذار سلام صبح تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر. این کمک ها نظامی غیر مرگبار عبارت بود از بعضی تجهیزاتی که کاربرد نظامی داشت، مثل بی سیم، مثل ماسک های ضد گاز و بعضی از زره ها و وسایل دفاعی که البته مرگبار نبودن، یعنی به تنهایی نمیشد در اونها به قتل کسی یا گروهی دست زد. اینها به حال تعلیق در آوردن چرا که گروه جبهه اسلامی عراق متشکل از 7 گروه اسلامگرا هست، چند هفته پیش تشکیل شد. بعضی از پایگاه های ارتش آزاد سوریه در منطقه باب الهوا در شمال این کشور در نزدیکی مرز ترکیه رو به تصرف خودش در آورده. این گروه اعلام کرده که در پی تشکیل یک کشور اسلامی پیشرو است، البته از گروه های مرتبط با القاعده نیست، اما همین کافی بود که آمریکا و بریتانیا کمک های خودش رو به ارتش آزاد سوریه که عمدتا نیروهای میانه رو و بعضا سکولاری هستن به حال تعلیق در بیاره، چرا که گفته میشه این منطقه باب الهوا عمده منطقه ای بوده که ازش کمک های غرب ارتش آزاد عبور میکرده از اونجا.
خب ارتش آزاد در این باره چه موضعی گرفته؟
لؤی مقداد هماهنگ کننده سیاسی و اطلاع رسانی ارتش آزاد سوریه با رسانه ها چندین مصاحبه کرده، در اونها خواسته از آمریکا و بریتانیا خواسته که در موضع خودشون و در تصمیمی که گرفتن برای تعلیق کمک ها به ارتش آزاد سوریه بازنگری کنن و گفته 48 ساعت باید فرصت داده بشه تا این مشکل حل بشه، چرا که گروه های سوری میتونن این مشکل رو بین خودشون حل بکنن بدون اینکه مشکل بزرگ بشه.
شورای همکاری خلیج فارس روز گذشته در پایان نشست سران خودش بار دیگه از مخالفان حکومت سوریه اعلام حمایت کرد. چه مواردی درباره سوریه در بیانیه پایانی نشست ذکر شده؟
در بیانیه پایانی نشست سران شورای همکاری خلیج فارس خواستار توقف کشتار مردم سوریه شده، از هر طرف خواستار اون شده که تمام نیروهای خارجی از سوریه خارج بشن اعلام حمایت کرده از موضع مخالفان. باید اشاره کنم که احمد جبار رئیس ائتلاف ملی مخالفان اسد سخنرانی کرد در افتتاح نشست سران، که البته که اقدام بی سابقه است که یک فردی غیر از مجموعه شورای همکاری خلیج فارس در نشست افتتاحی سران سخنرانی کنه. تشویق شده اپوزیسیون سوریه و مخالفان برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه موصول به ژنو 2 و تأکید شده که در پایان این کنفرانس نباید برای اسد هیچ نقشی در آینده سوریه قائل شد.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
ممنونم از تو رضا.
ناصر ملک مطیع بازیگر مشهور سینما در دوران پیش از انقلاب 30 سال از صحنه سینمای ایران دور بود، اما امروز در فیلم مستندی به اسم خونه به سینمای ایران باز می‌گردد. فراج سرکوی کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان در مورد این فیلم برای ما بیشتر خواهد گفت. سلام آقای سرکوی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولی‌زاده، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز، همه کسانی که نوستالژی ناصر ملک مطیعی رو دارن، همه کسانی که فیلم قیصر و فیلم سریال صاحب قرار رو دیدن و او در نقش امیرکبیر در فیلم قیصر و نقش فرمان و در خیلی از فیلم ها دیدن، امروز میتونن ناصر ملک مطیعی رو در فیلم مستند خونه ببینن. فیلم مستند خونه رو خدایار قاغانی کارگردانی کرده، امروز یک بار در سالن اصلی سینما فلسطین و 23 آذر ماه هم یک بار در سالن شماره 2 سینمای سپیده به نمایش در خواهد آمد در بستر هفتمین جشنواره سینما حقیقت. فیلم خونه درباره یک عمارت قدیمی هست، خانه میرزا حسن مصطفی الممالک. مصطفی الممالک یکی از خوشنامترین و وطن دوستترین سیاستمداران دوران اواخر قاجار و اوایل عصر پهلوی بود، آدم بسیار خوشنامی است. خانه او 125 سال عمر داره، خانه بسیار قدیمی است. یکی از و در این حال کسانی که فیلم کسانی که سریال بسیار زیبای سلطان صاحب قران کار علی حاتمی رو دیدن میدونن که یا باید بدونن که این خانه مصطفی الممالک در واقع لوکیشن بود، محل فیلمبرداری این سریال بود و ناصر ملک مطیع هم در این سریال نقش امیر کبیر رو بازی میکرد و علی حاتمی کار میکرد. در فیلم خانه علاوه بر ناصر ملک مطیع، آیدین آقاداشلو، محمد رضا اسنانی، فریدون حافظی، محمد علی سپارلو، هوایون شهنواز، شهین مصطفی الممالکی، احسان نراقی، جانگیر هدایت و عده دیگه هم صحبت خواهند کرد و فیلم میکوشه علاوه بر نشان دادن عمارت قدیمی، مفهوم خانه رو برای انسان تصویر بکنه.
آقای سرکوهی، توی صحبتاتون به جشنواره سینما حقیقت اشاره کردین. اتفاقا فیلم حاج کاظم هم امروز در هفتمین جشنواره سینما حقیقت به نمایش در میاد. از این فیلم چه خبر؟
این فیلم مستند هم بسیار خاطره انگیز است. 15 سال پیش فیلمی ساخته شد به نام آژانس شیشه‌ای آیا حاتمی که ساخته یکی از بهترین فیلم‌های سینمای در 30 سال گذشته سینما ایران بود، فیلم آژانس شیشه‌ای، و پرویز پرستویی نقش حاج کاظم رو بازی می‌کرد در این فیلم. و حالا می‌بینیم که یک فیلمی ساخته شده به نام حاج کاظم به کارگردانی مسعود نجفی و با حضور پرویز پرستویی، اما این بار داستان واقعی است. داستان فیلم آژانس شیشه‌ای یک مجموعه جنگی بود که دولت بنیاد مستضعفان حکومتیش که به اون نمی‌رسید تا او رو به خارج از کشور بفرسته که معالجه بشه در هواپیما هم مرد. حالا فیلم حاج کاظم یک روایتی است از یک آقای ناصر افشاری، این بار دیگه فیلم نیست، جانباز بالای 70% جنگ هست که او هم با همین مشکلات روبرو هست برای معالجه خودش، و فیلم این مشکلات رو تصویر میکنه. فیلم 60 دقیقه است، امروز در سالن شماره 2 سینما سپید یک بار و 25 آذر هم یک بار در سالن اصلی سینما فلسطین به صحنه خواهد.
خب بریم سراغ صحنه‌های تئاتر. اجرای عمومی نمایش سقراط از امروز قراره که آغاز بشه. درباره این نمایش چه اطلاعاتی دارین؟
خب سقراط، محاکمه سقراط، داستان‌های بسیار آشنایی است، همه می‌دونن. نمایش سقراط رو حمید رضا نعیمی نوشته و کارگردانی کرده. بازیگران مثل فرهاد عایش در نقش سقراط در این نمایش بازی می‌کنن. این فیلم در تالار، ببخشید، این نمایش از امروز در تالار وحدت برای عموم به نمایش گذاشته خواهد شد. کاری از گروه تئاتر شایا و علاوه بر بازیگرانی که داره، 20 خواننده هم در نقش گروه کور بازی خواهند کرد در این تئاتر، و تئاتر قرار است تنش‌های سقراط با جامعه رو نشون بده.
همونطوری که شما هم میدونین، امروز 21 آذر 88مین سال روز تولد احمد شاملو و بهزاد شیشه‌گران، پوستری رو به همین مناسبت منتشر میکنه. از این رخداد چه خبری دارین؟
خب راجب احمد شاملو که لازمی صحبت بکنیم، همونو میشناسن، و بهزاد شیشه‌گران هم یکی از بهترین گرافیست ها و نقاشان ایران هست، و به هم به مناسبتی که شما اشاره کردید کاری رو ارائه داده به با عنوان ستایشگر زندگی. این پوستر رو او در سال 1379 در یک نمایشگاهی در گالری برگ یک مجموعه ای رو به نمایش گذاشت که از جمله این اثر بود، که و در این حال پورتره‌ها و چهره‌های دیگری از احمد شاملو. و حالا این رو به مناسبت سال روز تولد احمد شاملو رو چاپ کرده و به اصلاح رو نمایی خواهد شد و همه خواهند.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
آقای خامنه‌ای، عدم نظارت بر کارهای فرهنگی مردم ظلم و خیانت نیست، عدم نظارت به کار رهبری و این مفسدین زیر دستش خیانته. این علف‌های هرز فاسد و آدمای فاسد و در دم و دستگاه خودتون، اینا علف هرزن، اینا رو نابود کنین، اینا رو نظارت کنین، نه به کارهای فرهنگی هنری ایران.
آقای خامنه‌ای، ملت میگویند ما گرسنه‌ایم، انرژی هستی‌ای نمیخواهیم. شما میگویید نه، ملت انرژی هستی‌ای میخواهند. ملت میگویند موسوی و کروبی باید آزاد شوند. شما میگویید نه، ملت نمیخواهند اینها آزاد شوند. معلومه جنگ شما با ملت، نه با آمریکا و اسرائیل، و معلوم میشه دشمن ملت ایران شما هستید، نه آمریکا و اسرائیل.
میخواستم به آقای جنتی بگم در رابطه با موضوعی که فرموده بودید، رفعت اسلامی هست که آقای میرحسین موسوی و کروبی اعدام نشدن. من میخواستم به شما بگم شما از مردم ترسیدید که این کار رو نکردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وقتی شهرام رفیع‌زاده با ماست یعنی روزنامه داریم روی میز صبحانه با خبر و این بار مفصل‌تر از بازتاب برخی رویدادها در صفحات میانی صحبت می‌کنیم. شهرام، روزنامه ایران از افزایش 5 برابری سوال نمایندگان مجلس از دولت حسن روحانی خبر داده. آمارها درباره افزایش آماری تذکر و اخطار از طرف اعضای مجلس به دولت حسن روحانی و خودش چه هست و چه میگه؟
بله، امروز چند روزنامه گزارش هایی در باره افزایش سوال و همچنین اخطار نمایندگان مجلس به آقای روحانی و همچنین وزرای دولت او گزارش منتشر کردند. منبع همه این روزنامه ها از جمله روزنامه آرمان و همچنین روزنامه ایران اظهارات آقای حسین مظفر هست. ایشون معاون نظارت مجلس شورای اسلامی هست و روز گذشته اعلام کرد که طی 3 ماه نخست دولت آقای روحانی تعداد سوال‌های نمایندگان از وزرا و خود رئیس جمهور 5 برابر شده نسبت به سنوات پیشین. ایشون گفته که بیشترین سوال از وزرای دولت در 3 ماه نخست مربوط است به وزیر مسکن و شهرسازی و کمترین اون مربوط است به وزیر دفاع. علاوه بر این، روزنامه ایران گزارش مفصلی منتشر کرده با آمارها و نمودارها در این باره و تأکید کرده که تأخیر آقای روحانی در ابلاغ قوانین نسبت به دولت آقای احمدی نژاد 55% کاهش پیدا کرده، اما از اون طرف فشار مجلس و پرسش‌های نمایندگان 5 برابر شده. و البته روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست نوشته که بیشترین تذکر به خود آقای روحانی از سوی نمایندگان مجلس داده شده، شامل 222 اخطار در طی 3 ماه.
اما روزنامه قانون خبر داده که بر اساس یک پژوهش تازه، اعتیاد دومین عامل مرگ غیر طبیعی در ایرانه. جزئیات بیشتر درباره این پژوهش چیه؟
اونطوری که روزنامه قانون نوشته، این پژوهش در معاونت کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده و بر اساس بررسی آمارها در 7 ماه نخست سال جاری این ستاد به این نتیجه رسیدی که حدود 2000 نفر بر اثر استعمال مواد مخدر جان خودشون رو از دست دادن. به طور متوسط به نوشته روزنامه قانون روزی 8 نفر. البته بابک دینپرست که معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر هست گفته که این پژوهش نشون میده که مصرف مواد مخدر در ایران رو به افزایش هست، اما سن مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران رو به کاهش هست. لیلا یزدانپناه هم که در این پژوهش نقش داشته تأکید کرده که هروئین عمده‌ترین ماده مصرفی کسانی هست که در ایران مواد مخدر استعمال میکنن.
و روزنامه جامعه جام از کاهش سطح آب دریای خزر خبر داده. در این گزارش چه دلایلی برای این کاهش ذکر شده؟
روزنامه جامعه جام از قول جواد ملک مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر نوشته که خشکسالی‌های اخیر و همچنین کاهش آبدهی رودخانه‌ها به ویژه رودخانه ولگا در روسیه منجر شده به کاهش سطح آب دریای خزر. اونطوری که آقای ملک اعلام کرده، در بررسی‌های سال 91 و 92 این مرکز به این نتیجه رسیده که حدود 4 سانتی‌متر از سطح آب دریای خزر کاسته شده در 1 سال گذشته و در 3 سال گذشته حدود 34 سانتی‌متر. البته آقای عبدالرضا کرباسی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم اعلام کرده اگر طرح انتقال آب خزر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بخواد اجرا بشه، ممکن هست سرنوشتی مشابه دریاچه ارومیه در انتظار دریای خزر هم باشه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. تا فردا، خدا نگهدار.
متشکرم.
اما در این ساعت از صبحانه با خبر، تا پیش از این که بریم سراغ بخش موسیقی، اجازه بدید با چند تا پیامک این برنامه رو ادامه بدیم. کاظم از مشهد نوشته در اینجا به دلیل گرفتن مردهای مهاجرین غیر مجاز که قبلا مهاجرین دارای مجوز را هم می‌گرفتن تا اردوگاه می‌بردن که برای معادی شده بود، ولی این 2-3 ماه اخیراً زنهای مهاجرین رو هم میگیرن، حتی آنهایی که مجوز دارن و در اردوگاهی که زن و مردها رو در یک جا نگه میدارن و اونها رو بدون اطلاع به خانواده هاشون رد میکنن. دوست دیگری با امضای جانقلی میرزا خدا کرم از سپیدان نوشته: به مسئولین وطنم میگویم دیگر بس است، ما روستاییان سینما، استخر، شهر بازی و غیره نمیخواهیم، آسفالت میخواهیم، آسفالت میخواهیم ما حق زندگی داریم. شیراز از جمشید از شیراز نوشته: من ایمان دارم که مسئولین ما واقعا زحمت میکشند و مطمئنم رهبر معظم همیشه به فکر معیشت ما هستند، اما در عجبم چه دستانی در کار است که به اینجا رسیدیم. و دوست دیگری نوشته: کاش نمایندگان به خاطر هدیه گرفتن از مرتضوی استعفا میدادند. راد از اسلام شهر نوشته: امیدوارم ملت ایران دانسته باشند معنی ولایت مطلقه فقیه چیست. اما در این فرصت میرسیم به بخش موسیقی. و آیا شما میدونین سرود تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 برزیل رو چه کسی قراره بخونه؟ پاسخ این پرسش و البته تازه های دنیای موسیقی رو میتونید در دقایق پیش رو بشنوید اگر با بردیا افشین همراه شید.
سلام، اول از همه خبر بدم که به نظر میاد سرود رسمی جام جهانی رو برای تیم ملی فوتبال ایران قرار رضا یزدانی بخونه. تیم ملی برای بار چهارم به جام جهانی رسید و انتظار میره که خیلی از هنرمندان موسیقی مردم پسند بخوان که براش آهنگی رو بسازند و اجرا کنند، درست مثل دفعه پیش تو جام جهانی 2006 آلمان. اما فدراسیون فوتبال ایران باید یک آهنگ رو به عنوان آهنگ رسمی معرفی کنه، در حالی که چند وقت پیش شنیده می شد کسانی مثل سیروان خسروی و محسن یگانه از هنرمندان مطرح این روزهای موسیقی پاپ ایران برای این آهنگ در نظر گرفته شدند. رضا یزدانی، یک خواننده دیگه موسیقی پاپ، اعلام کرده با او تماس گرفتند و ازش خواستند برای ساخت آهنگ رسمی جام جهانی 2014 برزیل دست به کار شه.
ای تنین دل نشین در ترانه ها توی، ای بهار ماندگار عاشقانه ها توی، باغ گل شکفته شد با گل سپید تو، دل چراغ کوچه ها روشن از امید تو. تیم قهرمان ایران، قهرمان بمان ایران، تا همیشه باشیم ما پیروز میدان.
این آهنگی به اسم تیم قهرمان ساخته فرهاد برنجان با ترانه از بیژن ارژن که آوازش رو امیر تاجیک اجرا کرده. این آهنگ آهنگ رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2006 آلمان بود و حالا اونجور که رضا یزدانی خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی اعلام کرده، از فدراسیون فوتبال کسانی باش تماس گرفتن برای ساخت سرود رسمی جام جهانی 2014 از او درخواست کردند.
پرچم سرنگ تو افتخار دیگری است، بازی قشنگ تو. تیم قهرمان ما ای شکوه دیدنی، هر کجا که می روی افتخار میهنی، هر کجا که می روی افتخار میهنی. قهرمان بمان ایران، تا همیشه باشیم ما پیروز میدان. تیم قهرمان ایران، قهرمان بمان ایران، تا همیشه باشیم ما پیروز میدان، پیروز میدان.
اما از موسیقی پاپ فاصله بگیریم و راجع به یکی از چهره‌های برجسته موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی باید بگم، فرهنگ شریف، نوازنده چیره دست ساز تار که گفته میخواد خاطراتش رو بنویسه و اون رو در کتابی چاپ کنه، خاطراتی از همکاری و همنشینی با سه نسل از بزرگان موسیقی ایران. شریف هنرمندیه که 82 سال پیش در شهر آمل مازندران به دنیا آمد، اما همچنان سرحال و دست از نواختن ساز تار نکشیده. او در طول مدت طولانی کاریش با چهره های نامداری کار کرده. او شاگردی عبدالحسین شهنازی و مرتضی نیداود رو کرده بود، با این حال سبک نواختن ساز او منحصر به فرده. با هم به قسمت‌هایی از قطعه ای ساربان ساخته فرهنگ شریف گوش میدیم، با آواز محمد رضا شجریان از آلبوم پیوند مهر، آلبومی که 29 سال پیش منتشر شده بود. ای ساربان تصنیفی ضربی بروی شعری از سعدی، از شاعران بزرگ ادب فارسی و اهل ایران زمین.
ای ساربان آهسته
یادآوری کنم که کمی بیشتر از 12 ساعت دیگه میتونید به برنامه فردا هنگ گوش بدید، یک برنامه جذاب و متنوع از گروه موسیقی رادیو فردا، برنامه که طبق معمول هر پنجشنبه امشب هم ساعت 8:30 شب به وقت تهران شروع میشه و همکارانم یک ساعت و نیم با موسیقی و مطالب مربوط به موسیقی در کنارتونن. فردا هنگ رو از دست ندید. اما بیرون از ایران این روزها که به کریسمس نزدیک میشیم، طبق رسم معمول هنرمندان زیادی تلاش میکنند اثری رو به این مناسبت منتشر کنند، اما به نظر میاد که هر سال بیشتر از قبل مردم به آهنگهای کلاسیک پاپی رو میارن که سالهای دور به مناسبت کریسمس منتشر شدند. حالا اتحادیه‌ای که به حساب و کتاب حقوق مؤلف در بریتانیا رسیدگی میکنه پیش بینی کرده که آهنگهای معروف کریسمس امسال چقدر پول رو روانه جیب صاحبان اثرش میکنن. این اتحادیه 10 آهنگ برتر رو منتشر کرده و جالب اینجاست در صدر این آهنگها آهنگی از یک گروه قدیمی ایستاده، آهنگی به اسم کریسمس همه مبارک از گروه سلید، یک گروه راک انگلیسی که تو اوایل دهه 70 اوج معروفیتش بود. طبق پیشبینی این اتحادیه از پخش رادیو تلویزیونی این آهنگ و فروشش گروه سلید در این کریسمس صاحب 500,000 پوند میشه که این رقمی بیشتر از درآمد آهنگ‌های معروفی چون آهنگ همه اونچه که از کریسمس میخوام توی از ماریا کری و آهنگ کریسمس گذشته از گروه وام با آواز جورج مایکله. ما با هم به همین آهنگ گوش میدیم، آهنگی از گروه سلید، آهنگی به اسم کریسمس همه مبارک.
از این لحظه به بعد بخش تصویری سخن با خبر به پایان میرسه. ماه حکایت همچنان باقی، 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده‌های رادیوتون بشنوید و با ما بمونید.